بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. عرض کردیم در همان اوانی که معتزله پیدا شد، در این حال که یک حرکت پیشروی بود، در واقع می‌خواستن اسلام را بر اساس عقل پیش ببرن، در همان اوانم یک رشته حرکت‌های رجعی و ارتجاعی پیدا شده و غالبا این حرکت‌های ارتجاعی و عقب‌گرد، به تعبیر امروز واپسگرا، مربوط به همون مسائل اهل الحدیث. از حرکت‌های رجعی یکی را خوندیم و به نام مرجعه. حرکت دیگری که الان فعلا برای ما مطرحه، یک حرکتی است به نام حرکت کرامیه. حرکت کرامیه منصوب است به محمد ابن کرام سیستانی. این حرکت در همان قرن دوم شروع شده، اواخر قرن دوم و آغاز قرن سوم. وفات ایشان را در 250 معین میکنن. کرامیه از نظر عقاید غالبا دنبال رو اهل الحدیثن. دو اصل مهم در مذهب کرامیه هست: یک، در مسئله ایمان تنها به ایمان لفظی اکتفا کرده، گفته اگر یک نفر در زبان بگد لا اله الا الله، این مؤمنه، هرچند در باطن این آدم کافر باشه. یعنی به قدری پیشرفت کرده که حتی دست مرجعه را هم از عقب بسته. مرجعه می گفتن لااقل ایمان قلبی کافیه ولو عمل نباشه، هرچند بعضی از مرجع هم به ایمان لفظی اکتفا می کرد، اما در میان مرجعه بالاخره روی عمل تکیه می کردن. می گفتن عمل مهم نیست، ایمان مهمه. ولی این مرد خیلی بالاتر از بعضی از مرجع رفته، میگد ایمان تنها همون ایمان زبانیه، هر اگر یک نفر در باطن هم مؤمن نباشه باز مؤمنه. در این حالی که این یکی از اصول عقاید اینهاست، یک اصل دیگر هم در عقاید کرامیه هست به نام مجسمه. اصولا اگر کرامیه را به مجسمه تفسیر کنیم بهتر از اون اصل اوله، چون کرامیه به اصل اول خیلی معروفیت ندارن، اما معروفیت اونها غالبا نسبت به اصل دومه. آنچنان در مسئله خداشناسی مسئله تجسیم را آوردن که برای خدا همه نوع اعضاء انسانی را ثابت میکنن، به تعبیر اون آقا اسألنی سلنی عن کل شی الا الفرج واللحیه. میگن فرج و لحیه رو بیز کنار، بقیه درباره خدا اشکالی نداره. بنابراین در مسئله کرامیه این دو اصل را به خاطر بسپاریم. البته دیگه کرامیه الان یک جمعیت منقرضی هستند، در اون قرن دوم، اواخر دوم و اوائل سوم پیدا شد و به حمد الله تبارک و تعالی این فرق منقضی شده است. اگر اینها باقی بودن، ضربه محکمی بر مسئله جهانی بودن اسلام می زدن. برمی گردیم اما اصل اول، که اصل اول میگه در ایمان تنها به زبان ما اکتفا می کنیم، قلب حتی لازم نیست که مؤمن باشه، این مؤمنه. و انسان نمیدوند که این آدم چگونه اسلام شناسی بوده، اون کس را که خدا منافق شمرده، این آقا اسمش را میگذارد مؤمن. کسی که در زبان بگه اما در قلب مؤمن نباشه، خدا میگه این منافقه. اذا جاء اکل منافقون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. خدا اسمش را منافق میگذره، این میگد این آقا مؤمنه. بنابراین ایمان زبانی اگر در قلب مخالفت باشه، مسلما ایمان نیست. یه موقع مثل مرجعه هستیم میگیم نه، عمل لازم نیست، قلب انسان اگر پاک باشه عمل لازم نیست، یه مسئله است. اما بگیم در ایمان اعتقاد زبانی کافیه و اعتقاد قلبی لازم نیست. آدمی که آمن باللفظ و این لم یعتقد قلبن، باز این آدم مؤمنه، این با قرآن مجید تطبیق نمی کنه. اذا جا اکل منافقون قالو نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. و اما مسئله اجسام، جسم بودن خدا، ما دیگه درباره جسم بودن خدا بحث نمی کنیم دیگه، این مربوط به علم کلام است دیگه. کسی که خدا را جسم بداند، خدا شناس نباشه، بهتر از این است که چنین خدایی را معتقد باشه. متاسفانه این مسئله را عرض می کنم، شماها که کم کم بالا بیایید کتب سلفیه را مطالعه کنید، الان کتاب‌های سلفیه از طریق سعودی چاپ و منتشر میشه. غالب کتاب‌های سلفی یعنی اهل الحدیث، نه اشاعره، غالبا اینها به ظاهر منزهه هستند، ولی باطن اینها را اگر کسی بشکافت، همه اینها یک نوع مجسمه هستند. حتی اگر باطن بعضی از اشاعره را بشکافیم، باطن اونها هم یک نوع مجسمه هست. اون کس که بگد خدا در عرش مستوی است، عرشم فوق السماوات و همه را مسائل حسی بدونه، این مسلماً دیگه مجسمه است. مجسمه شاخو عرض کردم خدمتتون که دومی در این قسمت نداره. حالا این دیگه آراء ایشان است دیگه، ما درباره آراء ایشان این دو رأی را عرض کردیم، این دو رأی مهم. میگن این آقا عذاب قبر را هم منکر شده، و عجیب است که بله معذرت میخوام، بله خیلی معذرت میخوام. یکی از آراء این مرد این است که میگه خدا بر آسمانها سنگینی میکنه و سنگینی خدا سبب میشود که آسمانها بشکافه. کتابی دارد به نام عذاب القبر، در آنجا میگد السماء اذا السماء انفطرت، میگه انفطرت من ثقل الرحمن علیها. اینن مثل یک آدم سنگین بیاد رو کرسی بنشینه، کرسی بی دوام، یک آدم 130 کیلو بنشینه قطعا میشکنه. ولی من در اینجا احتیاط میکنم این نسبت ها را، چون کتاب های این مرد در اختیار ما نیست، اینها را اهل ملل و نهل از اون نقل میکنن. واقعا یک انسان از نظر حماقت به این پایه برسد که این مسائل را بگی چرف کنم. یکی دیگر از عقاید کرامیه مسئله تلک القرانی قل اولا منها الشفاعت و ترتجا، اون مسئله قرانیقه. مسئله قرانیق چیه؟ قرانیق در لغت عرب جمع قرنوقه، گویا مراد انسان زیبا و جمال زیباست. میگن پیغمبر اکرم هنگامی که سوره و نجم را میخواند به این آیه رسید، بله آیه کریمه خاطرتونه، و منات الثالثه الاولا، قبلش خاطرتونه، بله افرئیتم اللات والعزا و منات الثالثه، اینجا که رسید افرئیتم اللات والعزا، آیا این لات و عزا را دیده اید؟ میگن پیغمبر داشت قرآن میخوند در حال نماز، مردم مکه هم شنیده بودن، یک مرتبه شیطان بر زبان پیغمبر اکرم این دو جمله را آورد، افرئیتم اللات والعزا، قبل از آنی که بگد و منات الثالثه الاولیا یا اولا و منات الثالثه الاولا اخرى و منات الثالثه الاخرى بینهما، پیغمبر اکرم این جمله ها را گفت، تلکل غرانیق العلا، اینها یک سیماهای زیبایی هستن، منها الشفاعت و تر تجا، اینن همون عقیده مشرکین. همین که پیغمبر اکرم این جمله ها را گفت، قریشی که در مکه بودند و در مسجد نشسته بودند، دیدن عجب پیغمبر اکرم هماهنگ با عقیده اونها شده، گفتن یا علی ما هم با تو سجده میکنیم، با پیغمبر سجده کرده. اینه میگن افسانه قرانی. البته افسانه قرانیق را ما در کتاب فروغ ابدیت نقل کردیم و رد کردیم. این ساخته های احبار و رهبان و اکاذیب تاریخ، دلائل اینکه این مکذوبه ما در اون کتاب آورده ایم، برای این مرد در کتاب خودش مسئله قرانیق را آورده. حاصلش اینه که پیغمبر اکرم معصوم نیست، ممکن است پیغمبر اکرم در حال نمازم خطا کنه، اونم خطا در این هم. آیا با توجه به این چهار اصل از عقاید کرامی گره که گفتیم، این حرکت حرکت ارتجاعی نبوده، واپسگرا نبوده، آدمی که در ایمان به زبان اکتفا کند منهای قلب، آدمی که قائل به جسمانیت حق فوق السماوات باشه، آدمی که بگه ثقل رحمان آسمانها را وادار به سقوط میکنه، آدمی که قرانیق را در کتاب خود بیاره، یک حرکت‌های جاهلانه بوده و همه اینها یک ریشه داره. عهد الحدیث عقل را کنار گذاشتن، تنها به نقل چسبیدن. ای کاش اگر نقل اونها هم نقل صحیحی بود خوب بود، به این نقل‌های بی پایه و بی اساس. در اینجا منهای درس یه جمله معترضه عرض کنم. آقایان اطلاع دارن در این یک ماه اخیر در لندن یک کتابی منتشر شده، یک نویسنده هندی کتابی را منتشر کرده به نام آیات شیطانیه. در حقیقت پیغمبر اکرم را گرفته و مسخره کرده. طبق تاریخ مسلمان ها جمع شدن، راه پیمایی کردن، در حدود 10,000 نفر در مقابل انتشارات ناشر این کتاب، اون کتاب را آتش زدن و از دولت خواستن که نشر این کتاب ممنوع باشه. البته خود این کارهای نو سبب می شود که اون کتاب رواج بیشتری پیدا کنه. اینجور حرکت ها را اگر اینجور تعقیب کنیم رواج بیشتر، ولعله کسی هم دستی داشته که این حرکت را به وجود آورده و که مردم انگلستان متوجه بشن چنین کتابی هست و بگیرند و بخونند. و اتفاقا چنین هم شده. من در اینجا کار ندارم، نویسندگی این کتاب مرد خبیثی بوده و مسلماً یک مرد الهادی است، ولی این کتاب را که نوشته بی مدرک ننوشته، همش مدرک داره. از تاریخ بخاری گرفته، از تاریخ طبری گرفته تا تفسیر طبری و تفسیر در المنصور. این آدم تکیه بر این روایات کرده. متاسفانه این کتاب های اهل سنت مملو من الاسرائیلیات ول مسیحیات ول مجوسیات. مسئله اینه و باید مسلمین بیدار بشن. هر کتابی را به نام تفسیر و تاریخ در گذشته نوشتن چاپ کنیم. اگر چاپ کنیم باید اینها را تنقیح کنیم، منقح کنیم، پاورقی بر اینها بزنیم، بیپایگی اینها را ثابت کنیم. و الا مادامی که این کتاب ها به عنوان کتاب معتبر معرفی بشه و کسی پیدا بشود چنین کتابی را می نویسد آیاتون شیطانیه. شما در تمین تاریخ طبری مطالعه کنید، تفسیر طبری مطالعه کنید، عیناً توراته، مثل توراته. در خلقت آدم و حوا با تورات یکیست و هاکذا دیگر آیات. یک حرکت های رجعی و ارتجاعی و پسگرا در همون قرن های دوم و سوم مانند حرکت کرامیه شد و این روایات را تو کتاب هاشون آوردن. الان همون کتاب ها به شکل دیگر موجوده. شیطانی پیدا می شود، یک هندی انگلیسی کتابی می نویسد آیات شیطانیه، همین ماها را گرفتار این کتاب میکنه تا بگه شما بگاه این کتاب ولو مدرک دارم، هر مدرک قابل اعتماد نیست. اگر بنا باشد همه کتاب هایی که به عنوان اسلام نوشته شده قابل اعتبار باشه، اسلام میشه و سر تا سر یک اسلام متناقض. جهت دیگه ما این بحث را اینجا می پیچیم، بقیه باشد برای بعد. این حرکت، حرکت دوم. الان رسیدیم به حرکت، حرکت سوم به نام الظاهریه. قبل از کرامیه هفته قبل کدوم قسمت بود یادتونه؟ بله، جهمیه بود. عرض کردیم حرکت ارتجاعی بعد از آنی که مرجعه را خوندیم، قدریه را خوندیم. ما قدریه را یک حرکت پیشرو از نظر فکری تلقی کردیم. حرکت قدریه حرکت پیشروی بود. اینها منکر قضا و قدر نبودند، منکر جبر بودند. در این زمینه یک حرکت های رجعی پیدا شد، یک حرکت جهمیه. البته جهمیه از یک نظر جبری بودند، از یک نظر هم منکر صفات بودند. اون منکر صفات را روشن کردیم، اما جبرش محکومه. بعدن حرکت ارتجاعی، حرکت کرامیه است. الان حرکت دیگری که در همون زمان آغاز شده به نام حرکت ظاهریه. پایه‌گذار این حرکت داوود ابن علی اصفهانی ظاهری است. در سال 200 متولد، در سال 270 فوت کرده. این مکتب مکتبیست همش میخواد به ظواهر قرآن و حدیث تمسک کنه. باز همه اینها را در نظر بگیری یک نوع عقل را کنار زدنه. همه این حرکت های ارتجاعی در عقاید عقل را کنار زدنه و نقل را تنها مطالعه کردن. چرا به اینها ظاهریه میگن؟ اینها به ظاهر نصوص میچسبن، کار با عقل و استدلال ندارن. البته این داوود ظاهری جز فقهاست. آقایان اگر کتاب شیخ طوسی را مطالعه کنید، کتاب خلاف داره، در کتاب خلاف آراء داوود ظاهری را ذکر میکنه، میگه وقار داوود ظاهری جز فقهاست. فقیه است که عقل را بین برده، تنها و تنها در فقه بر ظواهر قرآن و ظواهر حدیث متشبث میشه. برای اینکه دوستان عزیز کم و بیش با مکتب این آشنا شوند، من الان یه مثال هایی میزنم که چگونه عقل را کنار میزد و تنها به ظاهر میچسبید. فرض کنید بر این که ما روایت داشته باشیم، بر این که روایت داشته باشیم، بر این که کل مسکرین خمر، روایت داشته باشیم کل مسکرین خمر و کل خمر حرام، نتیجه کل مسکرین حرام. داوود ظاهری هر دو مقدمه را میگیره، نتیجه را نمیگیره، میگه عمل به نتیجه من نمیکنم. روایتی داریم کل مسکرین خمر، بسیار خمر. هر مسکری خمر، البته هر مسکر خمره چطور؟ نبیز مسکره، فقا مسکره و همچنین چیزهای دیگر، کل مسکرین خمر. در قرآن هم داریم که خمر حرامه، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسن من عمل الشیطان، خمر حرامه. اگر یه فقیهی ادنا عقلی داشته باشه میگه آقا نبیزم حرامه، فقا هم حرامه، چرا؟ ولو در قرآن فرموده انما الخمر، ولی حدیث دیگر فرموده کل مسکرین خمرون، دیگر مسکرها هم حکم خمر را داره. خمر اون شرابی است که از انگور بگیرن، اما فقا اون شرابی است که از آبجو میگیرن، نبیز اون فقا است که از خرما بگیرن. امام صادق یا پیغمبر اکرم فرموده کل خمر، کل مسکرین خمر، همه مسکرها حکم خمر را داره. این میگه من مقدمه اولا را میگیرم، مقدمه دوم را هم میگیرم، اما نتیجه رو نمیتونم بگم، حتی نبیزم حرامه، بله فقه هم حرام. چرا؟ چون در قرآن فقط گفته خمر حرامه دی، گفته انما الخمر و المیسر. حدیث دیگر چه گفته؟ حدیث دیگر گفته بقیه مسکرها حکم خمر دارن، داخل در خمرن، ولی خمر را حرام کرده، هر مسکر را که حرام نکرده. فرموده کل مسکر خمر و کل خمر حرام، نگفته کل مسکر حرام. ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا این شکل اوله، شکل اول بدیه گل انتاجه، او به بدیه گل انتاج کاری نداره. به قدری جمود میکنن، فقط جمود بر ظاهر، هم شکل اخباری های ما. در فقه شیعه مش اخباری داریم که اونها هم جمودشون مثل جمود اینهاست. مثال دیگری خدمتتون عرض کنم، این مثال فرض کنید که خدا می فرماید ولا تقل لهما افن. ما میگیم اگر اف بر مادر حرامه، ضرب و شتمش به طریق اولا. او میگه نه، قرآن که فرموده ولا تقل لهما افن، من عقل را نمیتونم دخالت بدهم. ملازمات عقلیتا این حد را منکره، ولذا به اینها میگن الفقها و ظاهریین، فقط به ظواهری به چسبند و کار به کار دیگر نداره. و انت تعلم، اگر بنا باشد در فقه تا این حد ما جمود کنیم، کلاه فقیه در مسائل پس معرکه است دیگه. پیغمبر اکرم که وقت نداره بیاد تمام جزئیات را برای ما بگه، علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. پیغمبر اکرم، معذرت میخوام، امام صادق هنگامی که فرزندش حضرت اسماعیل فوت کرد، در کفن حضرت اسماعیل نوشت اسماعیلو یشهد ان لا اله الا الله. اخباری هایی بودن که میگفتن اگر کسی فوت کرد بعد در کفنش نوشت اسماعیلو یشهد ان لا اله الا الله. بابا مولا اسماعیل نه، اسم بابا مولا یعقوب. میگه نه، باز همین نوشت که اسماعیلو یشهد ان لا اله الا الله. آیا این حرکت ها در تاریخ فقه و در تاریخ عقاید حرکت های واپسگرا و ارتجاعی نیست؟ حالا ما یه نمونه های دیگری عرض کنم خدمتتون، ببینید که چگونه اینها عرض کنم، بله بر در استدلال‌های فقهی اینها گیر میکنن. البته اینها به این میچسبن، میگن بر این که قل اعالله ازن لکم ام علالله تفترون. میگه ما ام علالله تفترون، اگر قیاس کنیم حق با شما، استحسان حق با شماست، اما یه چیزهایی داریم لازمه خطابه. اگر کسی حرف بزنه همه مردم به گردنش میگذرن، میگم آقا اگر مهمان آمد حتما در برابر او، در جلو پای او قربانی کن، حتما نهار چرو کباب بده. میگه آقا فرمود چرو کباب بده، من چای نمیدم. چرا نگفتی چای بده؟ میگم آقا وقتی که گفت قربانی بکش و چرو کباب بده، لازمه گه این است که حتما چای بده. میگه آقا اتقولون علالله ما لا تعلمون، اعالله ازن لکم ام علالله تفترون. بنابراین ما شیعه امامیه در حد وسطیم. خیلی دهندر زیاد میشه، من بالای منبرم اینور نگاه میکنم ببینم دهندره میکنن، اینور نگاه میکنم دهندره، یه مقدار
صبح ورزش کنی، کشش، یه مقدار عرض کردم راه رفتن، با حوصله بشینید.
حالا اگر براش دهن دره کنید، دستان جلو به
دهان بگیرید، ما که نمیخوام ما را ببلعی، که آداب را رعایت کنید، استاد ادب و استاد اخلاق بشید. حضرت امام میفرمود که آقای بروجردی تشوا بردن منزل ما، یه پرتغالی من برش گذاشته بودم، پرتغال پوست کنده بودم که پیرورد یه پوست نکنه، پوست کنده بودم و قاچ کرده بودم. شین یه برگی از اون برداشت و میل فرمود، حبه ای که داره حبه را گرفت تو یه همون سیلی نگذار. چرا حبه را از دهان در بیاره چشم مردم بگفته؟ این ایجاد تنفر میکنه. این مقدارم من باعث تنفر مردم از خودم که یک مقام الهی هستم نکنه. تا این حد رعایت ادب را میکرد. توجه فرمودی؟ شماها انشاءالله چراغهای علم و چراغهای تقوایید. و بله، هی انسان تو کلاس خمیازه و دهندره و البته نا ناخودآگاه میاد و جلوش را بگیر، یه مقدار خودتون را حفظ کن. حالا اگر یه موقع ضرورتی هست این نکات را رعایت کنید. خیلی معذرت میخوام، خیلی شما سبب شدیم این حرف رو بزنم. شما دهندره کردی؟ نه شما نکردی. بسیار عرض کردم خدمتون که در باید جاذبه داشته باشیم. جاذبه مبلغ در اخلاق برخورد، شیوه حرف زدن، بله برخورد با طرف، اینا خیلی خیلی مؤثر است که مبلغ تو دل مردم بره. نصفش علم، نصف دیگر ادب و تعارفه. شیعه امامیه میان دو گروهن، یه گروهن مانند ظاهریه و اخباری ها هم از این قبیلن، این هی میخوان به ظواهر بچسبن. در مقابل اینها ما ابو حنیفه و اینها را داریم. اینا که نه، نه خیلی عمل به قیاس کنن، استحسان کنن. واقعا عمل به قیاس استحسان رد قرآنی داره. الله از نلکم ام علالله تفترو. ما در وسطیم، ما میگیم اون لوازمی که لوازم الخطاب عرفن مفهومه، اونا را باید گرفت، چون اینها جزء دلالات، اینها خارج از دلالات نیست. وقتی میگه لا تقل لهما افن، لازمش این است که ضرب و شتم نکن. وقتی میگه کل مسکر خم، در جای دیگر میگد و کل خمر حرام، معنیش که حتی خمر حرامه و کل یک چیزهایی که از نظر حکم داخل در مضمون خمره. خب تا اینجای مقداری با این ظاهری آشنا شدیم که کارشون چیه. حالا یه نمونه های من از کتاب های اینها آوردم که با طرز تفکر اینها آشنا بشیم. داوود ظاهری مرد، مکتبش هم تقریبا مرد، ولی یک مرتبه در قرن گویا چهارم و پنجم یک نفر پیدا شد این مکتب ظاهری گره از نو زنده کرد. و الا این مکتب ظاهری که به همش با ظواهر کتاب و سنت پیش بره، ظواهر خشک، حتی این اطاف تا این حد هم پیدا نکنه، مرد. ولی در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم، یعنی 384 تا برسد به 458، یک نفر پیدا شد به نام ابن حزم اندلوسی. اندلس سابق اسپانیای حالاست که آخرین منطقه اسلام بود. مسلمان ها که پیشروی کردند در ناحیه غرب تا حد اسپانیا رفتند، که الان اسپانیا میگن، سابقا اندلس، الجزائر و مراکش و تا برسد به اسپانیا این مرد اهل اونجاست. البته مردم اسپانیا مردم خیلی با استعداد و با ذوق و از اسپانیا شخصیت های عظیمی برخواستند. ابن مالک اهل همون اندلسه. ابن حزم کرف مکتب برد، برای یک مرتبه از اون گوشه دنیا مردی به نام ابن حزم برخواست، اینن مکتب ظاهریگر زنده کرد و الانم از کتاب های این مرد در اختیار ما هست. بهترین کتابی که دارد که در اختیار ما هست و خیلی عقاید ازش نقل می کنیم، الفصل کتاب این مرد در عقاید گره در ملل و نهل در سه جلد. کتاب دیگری که دارد به نام المحلا در 10 جلد در فقه، المحلا در فقه 10 جلد، الفصل فصل نخوندیم، الفصل این در فرق و نهل یعنی در همین ملل نهل است که ما بحث میکنیم. این آدم در قرن 5 یعنی در اواخر قرن 4 متولد شد، در قرن 5 این مکتب را زنده کرد. خیلی 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 عمل به ظواهر، از اون خوشکم قدسی های به تمام معنا. الان ما میخواییم نمونه هایی از فقه این آدم و مکتب این آدم بگیم. صفحه 127 را بیاریم، صفحه. ما دو نظر از آراء این آدم عرض میکنیم تا آقایان دقت کنن. یک، اولا بگد اجتهاد باطل، این یکی از ادعاهای این مرده، چون اجتهاد با ظاهر گرایی سازگار نیست. اجتهاد تلاش است و سعی که از ظواهر کنار میره، یه مقدار عمق آگرا و عمق روایت را در نظر میگیره. این مرد چون ظاهره با ظواهر اجتهاد را تحریم کرده. دو آیه شاهد میگیره، صفحه سطر اول ببینید، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، میگه همه چیز در قرآن هست. حالا که همه چیز در قرآن هست برای چی اجتهاد میکنی؟ اجتهاد از ظواهر به باطن رفتنه، تلاشیست از ظاهر بر باطن. قرآن میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، این یکی. آیه دیگر میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم آخر. اگر نزاع دارید بر سراغ پیغمبر و خدا، دیگه معنا نداره سراغ مجتهد بریم و رساله بگیریم و تقلید کنه. یعنی چه؟ اینن همین حرفه ها را اخباری های ما هم در خلیج میگن. اخباری های شیعه در خلیج هم، در قسمت های دبی و قطر و یه مقدارم خرمشهر و یه مقدارم قطیف و احسا اخباری ما داریم. البته که فکر نمی کنم دیگه اخباری های شیعه تا این حد عرض کنم خدمت که متسلب در ظاهری باشه. اما برای اینکه شبهه برای دوستان باقی نمونه، ما هر دو آیه رو معنا میکنیم. اما آیه اول ما فرطنا فی الکتاب من شیء، این بابا نخواسته اقلا قرآن را باز کنه ما قبل آیه را ببینیم. مراد از این کتاب قرآن نیست، مراد از این کتاب کتاب آفرینشه. میخواد بگه در کتاب آفرینش یعنی در جهان همه چیز را ما آفریدیم. این در سوره انعام من آیه نوشتم و ما من دابت فی الارض ولا ضائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء. چه ارتباطی دارد به قرآن؟ از اینجا یه آیه دیگر را هم یادآوری کنیم که گاهی افراد غیر وارد میگن همه چیز در قرآنه. چرا؟ ما بله آیه کریمه که میفرماید ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، و حال اینکه کتاب مبین قرآن نیست، کتاب مبین یا لوح محفوظه یا عالم آفرین میشه. البته این احتیاج دارد که انسان تفسیر موضوعی مطالعه کنه یا تفسیر موضوعی بخوانه، کتاب را در قرآن پیدا کنه، کتاب مبین را پیدا کنه، لوح محفوظ را پیدا کنه، ببینه کتاب مبین آیا این قرآن مدونه یا کتاب مبین کتاب آفرینشه. این احتیاج دارد که آیون کشف الآیات عرض کردم خدمتتون که معروف را داشته باشید، ماده کتاب را بیارید، مبین را بیارید، لوح محفوظ بیارید، آیات در کنار هم بگذارید، خواهد دید بر اینکه مراد از کتاب مبین قرآن نیست، کتاب مبین غیر قرآنه. یکی دیگر از آراء ظاهریه میگن جنوب بر قرآن میتونه دست بزنه. چرا؟ قرآن میفرماید که این هو بل هو قرآن مجید فی کتاب، در سوره به اصطلاح عرض کردم خدمتتون که واقعه این هو الا قرآن الواقعه، در محضر قرآن هستید؟ من ما قبلش را درست بخوانم؟ نه قبلش، این هو یا ما هو قبلش، بعد در محضر قرآن هستید؟ در محضر قرآن هستی یه قرآن لطف کنید؟ در محضر قرآن نمیگیم در قرآن در حضورتون هست ها، اون توهین به قرآنه، میگیم در محضر قرآن. بله من الان درس گفتم خسته شدم، اعصابم وافی نیست، و الا این آیات دیگه انسجین عرض کردم خدمتی که حفظ داره. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه چندم بود؟ بله و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. میگین آیه دلیل بر این است که جنوب میتواند بر قرآن دست بزنه، عکس اونی که ما میگیم آیه دلیل بر این است که جنوب نمیتونه، این میگه میتونه. چرا؟ اولا فی کتاب مکنون را اصلا انه لقرآن کریم را تو کتابش نمیاره، فی کتاب مکنون لا یمسه، زمین را به کتاب مکنون برمیگردونه، لا یمسه این کتاب مکنون را الا المطهرون. میگه خدا خبر میده، میگه لا یمسه الا المطهرون، لا یمسه الا المطهرون، خدا خبر میده. ما ها میگیم چون خدا خبر میده و حال اینکه این خبر مطابق واقع نیست، پس جمله خبریه محمول علل انشاء. ما اینجور میگیم، ما میگیم جمله خبریه است، اما جمله خبریه چون مطابق واقع نیست، باید کلام خدا را از کذب حفظ کنیم، میگیم جمله خبریه کنایتون عنل انشاء، یعنی دست نزنیم. مثل که جناب عالی به بچه تون که نماز نمیخونه میگید که پسر من نماز میخونه، وانه که میدونیم نماز نمیخونه. این جمله خبریه یحمل علی الانشاء، یعنی ایها الولد صلی، استدلال ما اینه. حالا بیرون که روم استدلال میکنه، عرض کردم خدمتون که ایشان میگد بر این که این آیه دلیل بر این است که جنوب میتواند بر قرآن دست بزنه. چرا؟ میگد این آیه که مربوطی به قرآن نیست، این آیه مربوط است به غیر قرآن، خبر میدهد از یه چیزی، میگد بر اینکه بشر او را مس نمی کنه و دروغم نیست. انه لقرآن کریم، هیچ فی کتاب مکنون، لا یمسه، این کتاب مکنون را مس نمی کند الا المطهرون. این کجاش دروغه؟ میگه تو کتاب مکنون را عبارت از قرآن میگیری، جمله خبریه را میبینید مطابق واقع نیست، ناچار جمله خبریه را حمل بر انشا میکنی. ولی من میگم مراد از کتاب مکنون، برادر عزیز، قرآن نیست، یه واقعیتیست، لوح محفوظ. چیه؟ خدا از اون خبر میده، میگه لا یمسه، دست بشر به اون عرض کنم لوح محفوظ نمیرسه الا المطهرون. دروغم آیه ای که شما دلیل میگیرید علل جواز، لا ببخشید، دلیل میگیرید بر عدم الجواز، هذا لا یدل علا عدم الجواز، بل الآیه لا دلالته، آیه دلالت نداره. دلالت آیه مبنی بر این است که کتاب مکنون همون قرآن باشه، لایمسهو هم جمله خبریه است، جمله خبریه را حمل بر انشاء کنیم، همین این مقدمات باطله. اولا کتاب مکنون دلیل نیست که قرآنه، قرآن یه چیزیه، کتاب مکنون چیز دیگریه. ثانیاً لایمسهو جمله خبریه است، چرا جمله خبریه را حمل بر انشاء کنیم؟ جمله خبریه در معنای خودش محفوظه، میخواد بگه این کتاب مکنون را فقط مطهران میتوانن دست بزنن، کتاب مکنونم که قرآن نیست که چیز دیگریه. این دلیل، این را دلیل میارد که استدلال قائل به عدم جواز باطله. بعد خودش دلیل میارد برای این که مس جایزه، بگه پیغمبر اکرم بسم الله الرحمن الرحیم را نوش به سران کافر کسرا و قیصر، و میدانست که اینها دست بر نامه پیغمبر خواهند زد. بنابراین استدلال جناب آقای ابن ظاهر اندلسی دو پایه داره. با آیه اول میخواد ما را خلع سلاح کنه، با جمله دوم میخواد دلیل بر جواز مس جنب قرآن را بیاره. آیه اول دلیل ماست، ما را خلع سلاح میکنه، میگه کتاب مکنون قرآن نیست، لایمسهو هم لازم نیست که جمله خبریه را تبدیل به انشاء کنی. و اما دلیل بر جواز نامه های پیغمبر و یلاح از علی. چطور یلاح از علی؟ اولا میگیم که برادر عزیز فی کتاب مکنون که نمیتونه غیر از قرآن باشه، خود قرآنه، لااقل ظرف قرآنه، چون قبلش داره انهو لقرآنون کریم. این قرآن کریم کجاست؟ فی کتاب مکنون. ما نمیتونیم کتاب مکنون را جدا از قرآن بگیریم، فی کتاب مکنون صفت دومه، انه لقرآن صفت اول، کریم صفت دومه، فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون جدا از قرآن نیست. قایت ما فی الباب، قرآن دارای دو صفته، یکیش کریمه، صفت دیگر فی کتاب مکنون. حالا که این را عرض کردیم، میگیم جناب داوود، جناب آقای ابن حزم، پیرو داوود ظاهری، نزار قطع کن. این زمیر لایمسهو به کجا برمیگرده؟ اگر لایمسهو به قرآن برمیگرده حتما باید مثل مشهور معنا کنیم. اگر ضمیر لایمسهو به کتاب مکنون برمیگرده که ظرف قرآنه، قرآن مظروف اون ظرفه، اون موقع جوری دیگر باید معنا کنیم. اگر گفته لایمسهو ضمیرش به قرآن برمیگرده حتما باید مثل مشهور استدلال کنید بر این که لایمسهو جملتون خبریه، این جمله خبریه مبدلون بل جملتن بگو انشائیه. چرا؟ بله دروغه. انه لقرآن مجید لایمسه القرآن الا المطهرون. این که دروغه. ما میبینیم کافرها هم الان قرآن تو خونه هاشون هست دست میزنه. برای سونن لکلام الله عن الکذب پوشش بگو یحمل الجملت الخبریه ها علل علل جملت الانشن لا تمسو لا تمسو لا تمسو. اگر ضمیر به قرآن برمیگرده حتما باید جمله خبریه بدل الی جملت الانشاء. اگر لایمسه ضمیرش به کتابان مکنون برمیگرده اینجا اصلا مسی دیگه به معنی دست زدن نیست، به معنی نیله. بل هو قرآن مجید، این قرآن مجید فی کتاب مکنون که لوح محفوظ خدا میدونه چیه. لا یمسه یعنی لا یناله الا المطهرون، فقط آدم های برجسته میتواند رابطه با کتاب مکنون پیدا کنه. به تعبیر ما بله عرض کردم خدمتتون که بله دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. این ضمیر را بر ما روشن کن. آیه را بگو لایمسهو به قرآن برگرده حتما باید مثل مشهور بگی. اگر به کتاب مکنون برمیگرده، خب کتاب مکنون یک چیزی حسی نیست، غیر محسوسه، طبعا لایمسهو به معنی مس مادی نیست. مس یمسه به معنی ادرک و ناله ها، این معنی آیه. و اما پیغمبر اکرم نامه نوشت به کافر، کافر دست زد، این دلیل نمیشه که ما هم دست بزنیم. چرا؟ اولا ممکنه کسی بگد الکفار مکلفون بالاصول، اولا ممکنه کسی بگد الکفار مکلفون بالاصول، پشتش بگو دون ال، بگو دون ال فرو. ممکنه بگیم کفار مکلف به فرو نیستن، آدمی که کافره مکلف به نماز روزه نیست. اینها مکلف نبودن، پیغمبر نامه نمیشه دست بزنن. الکفار مکلفون بالاصول، اما دون الفروع ممکنه. علاوه بر این آقا مسئله اهم و مهمه. ما میخواهیم جهان کفر را دعوت به اسلام کنیم. پیغمبر اگر بخواد احتجاج کنه باید نامه بنویسه. نامه هم بسم الله داره، میدونه کس را به قیصر دست بر اینه نامه میزنن بزنن. این اسباب اهم و مهمه. به اصطلاح یک کار خلاف کوچک انجام بگیری در مقابل یک کار عظیمی. نامه امام به میخائیل گورباچوف بسم الله الرحمن الرحیم داد و حضرت امام میدونست برای اینکه گورباچوف بالاخره دست میزند به این نامه، معاون دست میزنه، باشه اینجور چیزها از قبیل اهم و مهمه. تم بر کلام و حول الفرقل ارتجائیه، یک الجهمیه، دو الکرامیه، سه الظاهریه. جهمیه هم که عرض کردیم حالا هفته آینده امیدوارم وارد معتزله بشیم که معتزله مثل قدریه پیشرو هستند.